این رو از من بپرسه، حتی به من بگه پدر اندیشه ای تو رو قبول ندارم، این دنیا اینه، من باید بتونم اندیشم رو درست طراحی بکنم، منطق قوی تری داشته باشم، بیان بهتری داشته باشم، اونجاست که میتونم اثرگذار باشم بر رو کودکم. بنابراین میبینید خانواده های ما یواش یواش دارن عقلانی میشن، ارتباطات داره ارتباطات عقلانی میشه، خانواده به منطق نگاه میکنه، بچه ها حق دارن که سوال بکنن و به نوعی میشه گفت که ما به سوی یه خانواده جدیدی داریم میریم. روابط افقی است، هرم قدرت افقی است، ساکنان خانه هر کدامشون به نوعی میشه گفت که حیثیت دارن.
حالا آقای دکتر، نقطه تلاقی اینا یا رسانه نیست؟ یعنی رسانه ها از طریق حالا تلویزیون، موبایل و شبکه‌های اجتماعی؟
بله، ببینید یه زمانی بود که خانواده در چیزی نبود، یعنی پدر بود و الگوهای پدری، خلأ محض بود، اون چه پدر میگفت همون قاعده بود، همون دستور بود، همون راه درست بود، همه میپذیرفتند. منتها حالا چنین نیست، حالا ما به نوعی میبینیم که تربیت ما چند بعدی است، تربیت خانواده هست، تربیت رسانه هم هست، تربیت مدرسه هم هست. بنابراین آیه دکتر اسدی به دقت میشه گفت که خانواده های ما امروز دیگه انحصار آموزش رو در اختیار ندارن، یعنی رسانم کنارشون هست، مدرسم کنارشون هست، بنابراین باید به همه اینا نگاه میکنن. اگر چنانچه در رسانه ما بحث از آزادی انسان میکنیم، بحث از شرافت انسان میکنیم، بس از حیثیت کودک میکنیم، اما اگر در خانواده بخوان کودک رو به طریق گذشته تربیت کنن، با کتک، با تنبیه، با فشار، با تحکم، خب قاعدتاً معقب خواهیم افتاد. بین انواع گوناگون منابع آموزش، منابع جامعه پذیری تعارض ایجاد میشه، درست نخواهد بود. بنابراین میبینید که ما باز بتونیم مدرسه، رسانه و خانواده رو هماهنگ بکنیم، همونطور که در درون خانواده هم به این هماهنگی نیاز داریم. همیشه اعتقاد من اینه اگر قرار جامعه پذیری در درون خانواده هم درست انجام بگیره، باید پدر مادر هماهنگ باشن. بنابراین در خانواده ما باید هماهنگی داشته باشیم و با عناصر بیرونی خانواده هم باید هماهنگ باشیم، با مدرسه، با رسانه. خدا نکنه که آقای دکتر اسدی این تو اتفاق بیفته که مدرسه به کودکش بگه که شما باید بهداشت رعایت بکنید، قبل از خوردن غذا دستتون رو بشورید، ویروس هست، میکروب هست، آلودگی هست و غیره، حالا بیاد تو خونه اونو مسخره کنن، بگن پدر مادر ما کجا دستشون قبل از غذا شستن، سالهای طولانی هم زندگی کردن، اینا چی شما میگی؟ خب طبیعتاً این بچه دو هوایی میشه، این بچه از یه طرف مدرسهش رو دوست داره، معلمش رو دوست داره، نمیخواد از او بد بگه، از یه طرف مادرش رو دوست داره، پدرش رو دوست داره، از اینا نمیخواد بد بگه، بنابراین یه شخصیت دوگانه پیدا میکنه که بسیار شخصیت ضعیفی است. مدرسه که میره میکروبی میشه، ویروسی میشه، یعنی میگه که بله باید غذا دستمون رو بشوریم، باید چه بکنیم، میاد خونه همه رو لغو میکنه، میگه نه بشینیم همطور غذامون رو بخوریم. بنابراین ببینید شخصیت متلاطم، شخصیت ناپایدار، ما اصطلاحا میگیم کنفرمیسم. کنفرمیسم یعنی باری به هر جهت، حالا هر چی شد هر جایی که شد انجام بدی، ولی اون قوام شخصیت، ستونهای شخصیت لغو میشه. بنابراین ببینید از نظر من ورود رسانه ها به خانواده خیره، مقدمشون مبارک باشه. من خیلی خوشحالم از این که میبینم رسانه ها خانه رو دارن تسخیر میکنن، از اولین گام های زندگی کنار کودکن تا پایان حیات باز با انسان ها هستن. خیلی خوبه، این رسانه ها اونقدر قدرت دارن که میتونن دنیا رو به خانه بیارن، کودک رو ببرن به اعماق اقیانوس ها، به جهان ببرن، بهترین اندیشه ها رو به منتقل بکنن. بسیار بسیار خوبه، به شرط این که ما مدرسه‌مونم در همین جهت همساز کرده باشیم، خانواده ما هم در همین جهت همساز باشه، و اگر چنانچه این کار بکنیم میشه گفت خود خانواده یه دانشگاه.
درسته. به مبحث خوبی جناب عالی اشاره فرمودید، بحث مدیریت رسانه، ما چگونه باید رسانمون رو مدیریت بکنیم تا اون خانواده‌ای که شما فرمودید و اون ویژگی‌های خانوادگی و سنت ما و فرهنگ ما و دین ما، آیین ما حفظ بشه، در ضمن ما با مسائل جدید هم آشنا بشیم و یک تبادل عمیق فرهنگی و کارا پدید بیاد؟
بله، ببینید، به نظر من مدیریت حرف اول رو میزنه. خب رسانه تکنولوژی است، همیشه تکنولوژی دو بعدی است، ماشین هم همینجوره. ما از این میتونیم به نفع جامعه استفاده کنیم، میتونیم به ضرر جامعه استفاده کنیم. از ماشین میشه برای کشتار آدم ها حتی استفاده کرد. وقتی آدم فرهنگ ماشین رو نداشته باشه، خب قاعدتا از همین خودرو برای کشتن آدم ها استفاده میشه، آسیب میرسونه به هوای جامعه، آسیب میرسونه به صدای جامعه، انواع گوناگون بیماری ها رو برای جامعه فراهم میکنه. اگر ما نتونیم از این تکنولوژی خوب استفاده کنیم، بومیش بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم و مردم این فرهنگ رو بپذیرن، رسانه همجوره، تکنولوژی همینه. ما از این طریق میتونیم خدای نکرده آفات جامعه رو افزایش بدیم، خدای نکرده ارزش های جامعه رو لغو بکنیم. الان اتفاق هم میفته، رسانه هایی هستن که به ارزش های جامعه ما حمله کردن و اینا رو میخوان منقلب بکنن و هویت این جامعه رو نابود بکنن هستن. در این حال هم میتونیم رسانه رو تبدیل به یه دانشگاه بکنیم، اگر چنان تمت که شما فرمودید مدیریت درست اعمال بشه. اینجاست نکته. همونطور که عرض کردم، مدیریت حرف نهایی رو میزنیم. من از یه طرف تصورم این است که ما باید مدیریتمون هم تخصصی بکنیم، یعنی اگر قراره با کودک سر و کار داشته باشیم، رسانه کودک رو داشته باشیم، رسانه کودکانه باشه، رسانه ویژگی‌هایی داشته باشه که با دنیای کودک سر و کار داره. ما نکنه خدای ناکرده کودک رو به عنوان یه موجود خام تلقی کنیم، بگیم این تا زمانی که بزرگ نشه ما باش کاری نداریم، یا خام است، ناپخته است، نارساست. نه، اینطور نیست. کودکی یه دنیای خاصیه، یه دنیای مستقلیه و در درونش انواع گوناگون ارزش‌ها، هنجارها جریان داره. کودکان فکر میکنن، داوری میکنن، میپذیرن یا نمیپذیرن. ما باید بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم، همطور که شما فرمودید. رسانه باید اونچنان باشه که بتونه این خمیر اولیه که بالاترین تأثیر پذیری داره، نه تنها بالاترین تأثیر پذیری داره بلکه پایاترین تأثیر پذیری رو هم داره. ما وقتی وارد این ذهن میشیم، در درونش میمونیم تا پایان زندگی هم بایش هستیم. بنابراین ما باید تخصصی بهش نگاه بکنیم. مدیریت رسانه به این معنا، رسانه برای سالمند، رسانه برای بزرگسال، باید از هم متفاوت باشه، هر کدام فضای خاص خودش رو داشته باشه. اما همونطور که شما میگید، ما بایستی نه تنها در درون رسانه تلاش بکنیم که حالا این ابعاد چندگانه جلب توجه، نگهداشت توجه و غیره رو با تکنولوژی خاص خودش داشته باشیم، بلکه بیرون رو هم نگاه بکنیم. حتما یادمون باشه ما بدون رقیب نیستیم و عوض کردن کانال هم کار دشواری نیست. یه دکمه هست میزنه، کانال ما رفت و کانال دیگری اومد. بنابراین خیلی ساده است، خیلی ساده ما در اون خانه بیرون میریم. ما باید بتونیم رقابت پذیر باشیم، دنیا رو ببینیم، برنامه های دیگر رو ببینیم، رقبای خودمون رو ببینیم. بنابراین سعی بکنیم جذابیت بیشتری داشته باشیم.
بسیار عالی. دکتر، اشاره کردید در پخش پیشینی سخنان راجع به نقش تشویق و پاداش و ترغیب دیگران. من فکر میکنم که این یک نیاز انسانی است، یعنی تشویق و ترغیب دیگران و به خصوص الگوسازی، به خصوص باز در جامعه بزرگ. یعنی هرچی جامعه بزرگتر میشه، الگوسازی شاید نیازش بیشتر درک بشه و فهم بشه و ملموس باشه. شما به لحاظ جامعه شناسی آیا تشویق رو فقط برای کودک و نوجوان میدونید یا یک سیر طبیعی همه انسان هاست که حالا شیوه هاش متفاوته و اثرات الگوسازی رو چگونه میبینید که اگر خوب درست شده باشه؟
ببینید من شخصا اعتقادم بر اینه که ما زمانی که کار میکنیم، حالا کتاب مینویسیم، حالا درس میدیم، حالا فعالیت میکنیم، باید این فعالیت ما، این کار ما فارغ از هر نوع انگیزه های بیرونی باشه. اگر از من تشویق کردن چه بهتر، اگرم نکردن من کارمو کردم، من کارمو برای رضای خدا، مخلوق خدا انجام دادم. این بالاترین انگیزشی میتونیم داشته باشیم. ببینید بزرگان ما رو هم در نظر داشته باشید. آیا حافظ رو کسی اومد تشویقش بکنه؟ آیا بهش جایزه دادن؟ آیا به فردوسی زواری که کتاب رو تمام کرد، 30 سال زحمت رو آورد به محمود غزنوی داد، یه چند سکه بود داد که او رو در راه فقه صرف کرد و از بین رفت؟ به اعتقاد من کاری که در زمینه یه چهرهای ماندگار انجام میشه و جناب علی در این راه واقعا زحمت کشیدید، کاریست که درسته افرادی رو پاداش میده، بهشون میدید، ولی بیشتر به جامعه است که نگاه میکنید. یعنی به نوعی شما الان به فرزندان جامعه میگید که مباد تصور کنید کارتون عبثه. یه جامعه بینا، یه جامعه هوشیار، یه جامعه با بصیرت داره به کار شما نگاه میکنه. دوغ دوشاب یکی نیست، روزی شما خواهید دید که پاداش بزرگی دریافت خواهید کرد. جامعه، جامعه سپاسگزار شماست، چشمان ناظر جامعه متوجه شماست. من تصور میکنم کار بسیار خیری است. الگوهایی که انتخاب میکنید با همین دقتی که شما دارید طراحی میکنید بسیار بسیار خوبه. یعنی من همیشه در بین این 200 خورده نفری که شما انتخاب کردید دقت کردم. اینا کسانی هستن که بالاترین سرمایهشون نه خانواده بوده، نه ثروت بوده، نه احتمالاً شأن دیگران بوده. اینا به کار خودشون، به تلاش خودشون متکی بودن. این خیلی مهمه که ما بتونیم به جامعه، به فرزندان جامعه بگیم که مباد تصور کنید که حالا پدر من چنین و چنان بود. خیلی خوب، عیبم نداره، افتخارم بکنید. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. باید خودت بیستی، در مقابل مشکلات بیستی و به کار خودت، تلاش خودت اتکا بکنی و یقین بدون که اگر چنین باشه رستگار خواهی شد. بنابراین میبینید ما آرزومون اینه فرزندان این جامعه الگوهای شما رو ببینن، درس بگیرن از اینا که اینا چطور شد الگو شدن، چقدر تلاش کردن، چقدر زحمت کشیدن. گاهی ما زحمت هم ممکنه به ظاهر بیفایده باشه، ولی هیچ کدوم از بین رونده نیست. فرزندان جامعه ما، فرزندان توانا، برومند، خود اتکا، کسانی که میتونن در مقابل مشکلات بیستن. آب رو نگاه بکنید، وقتی میبینید جویبار جلوش سنگه، اونقدر تلاش میکنه یه راه تازه پیدا میکنه رد میشه. چرا انسان ها چنین نباشن؟ چرا انسان ها نتونن راهشون رو پیدا بکنن، سنگ لاخ ها رو بردارن، قله به قله تسخیر بکنن و به قله های نهایی که شما برشون طراحی کردید برسه؟
بسیار عالی، خدا نگهد.
لحظاتون به خیر و شادی. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که همچنان با بخش شبانگاهی همراه هستید. اینک در ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای
نیاز و عاشق برآمده از کشف نازهای محمد است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفصیل ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام ای دگرگون کننده احوال کائنات و ای هستی بخش بی زوال، با یاد روشن تو بهاری دیگر در صفحه زمان متولد می شود تا مهد تولد سالی تازه باشد. سلام بر تو که تازگی را دوست داری و بهار را بهانه تجلی سلایقت در ذات عالم قرار دادی.
سلام بر تو که بهار را آفریدی تا بی زوالی خود را به اثبات رسانده باشی. آغاز سال جدید و نوروز بر همه هممیهنان مبارک باد.
دلتان به نور لطف خدا منور، مشام جانتان به شمیم بهار معطر. لطف روزگار بر ایامتان مقرر و هر روزتان مظفر باد.
تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به قنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما بر دوام باد.
عرش معانی مختلف داره. یک برای تخت، تخت بزرگ رو میگن عرش. تخت سلاطین، پادشاهان خب عرش دارن، یعنی حکومت دارن. شما که در سوره نمل از ملکه سبع تختش اسم برده، اینی وجد تو مرعتن تملکهم و اوتیت من کل شیئین و لها عرشون عظیم. پس گاهی عرش گفته میشه این تخت، گاهی معنی مختلف داره، به معنی علم خدا هم هست، قدرت هم هست، حکومت کنایه از قدرت و حکومته. بگیم اینجا پای تخت تهران و تختی در کار نی، برای کسی رو اون بریشینه بگیم، خب یعنی مرکز حکومت. خدا هم عرش دارد، خدا هم قدرت دارد، حکومت دارد، زمام تدبیر را به دست گرفته، استیلاء پیدا کرده، الرحمن علیش سوا، استیلاء پیدا کرده، تسلط پیدا کرده به عالم، همه عالم تحت سیطره او، عرش او. منتها اون روز هیچی نبود غیر آب. خب اول آب بود، عالم خلقت هیچی نبوده، بعد آب بوده، حالا بعد هم گاهی دخان شده، حالا گاهی درباره آسمان داره که سم مستوائل از سما به یه دخان به سراغ خلقت آسمان رفت که دود بود، عیبی نداره. چون مراحل را داره بیان می کنه، تطورات را، یک طورش آب بود، یک طورش دخان بود، یک طور دیگرش مایع مذاب شد تا برسه به سایر مراحل. مراحل خلقت بیان میشه، در مورد مثلا خلقت انسان تطورات بیان میکنه، میگه این انسان خاک بود، من آواتی ان خلقکم من تراب، بعد گل شد، اول خاک بود بعد گل شد، خالقون انی خالقون بشر من تی، و بعد همه شد لجن گل بدبو، بعد سلسال کلفخار شد، بعد نطفه شد، علقه شد، مزغه شد. اینا تطورات خلقته. خب این عالم همینجوره، اول آب بود بعد دخان و بعد مایع مذاب و با مراحل دیگه. پس اشکالی نیست هم بگیم آن ارتو علالما یا بگیم سم و سوائل از سما و هی دخان.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببریم.
با من مخونان که من سزای از کرم لطف تو زیبت.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر،
در لحظه های دلانگیز سحر.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، سحرم دولک بیدار به بالین آمد، برخی گفت برخیز که آن خسرو به شیرین آمد، یار قدهی در کشا، قدهی در کشا، سرخوش به تماشا، بخرام تا ببینی یه نگاره چه مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای، مژدگانی بده ای خلوتی ناف گشای، که ز صحرای ختن، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد.
خدایا با ابر رحمتی که بشکافت و بارانش فرو ریزد و بهاری پر آب و گیاهی شاداب، رحمت خیش را بر ما بباران، بارانی بر ما فرو ریز تا هرچه مرده است بدان زنده شود و هرچه از دست رفته به آن بازگردد.
خدایا ما را از خیش سیراب و زنده کن، تمام و کمال پاکیزه و با برکت گوارا و گیاهآور، با بهاری که گیاهش بالنده باشد و شاخهش بردهنده و برگش سرسبز، که بندگان ناتوانت با آن زندگی کنند و سرزمین های مردعت با آن زنده شوند.
این آیه رو وقتی ملاحظه میکنم باید این نفی خلق السماوات والارض، یک نگرش کلی و کلان هست به کل هستی، در مورد کل هستی که تحت مجموعش دیگه آسمان و زمین همون میگه، در این کل نظام هستی آیاتی هست که جای تأمل داره، شما باید فکر کنید. اونایی که اهل لب هستن وقتی با این آیات مواجه میشن دقت میکنن، تأمل میکنن، مکس میکنن، زود عبور نمیکنن، برخلاف کسانی که سطح نگر هستن و مال اهداف مادی و اهداف پست خودشون هستن، توجهی نمیکنن به اینا، نگاه میکنن میرن. اونایی که اهل لب هستن لأول الالباب اوصافشون اینه، معرفی میکنن که کیا هستن اهل لب، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. گفتن آدمیزاد بالاخره یا ایستاده از یا نشسته یا خوابیده دیگه، حالت چهارمی نداره، حالت بدنیش، قیامن و قعودن و علا جنوبه هم به پهلو خوابیده. و اون کسانی که در همه این حالات توجه به خدا داره، یذکرون الله قیامن و قعودن و علا جنوبه، اصل همین که اصلا توجه کنن که اینا مخلوق خداست، بعد تأمل بیشتری در جزئیاتش میکنه، در یک بعدش رو در این آیه توجه میده و خیلی از آیات دیگه هم همین مضمون رو بیشتر مورد تأکید قرار میده. و یه تفکر